کنن. خب ما برای این که مقداری ظرفیت شناسی کنیم نسبت به علم و اصول و دستگاه استنباطی موجود نزد فقهای شیعه و این علمی که مقیاس استنباط و میزان استنباط که طبعا تو این فضا بتونیم هم مقیاس هایی که برای کار بر حوزه فقه فرهنگ هست رو بهتر پیدا بکنیم و در این حال به دستگاه استنباطی امام هم واقف بشیم یا اشراف بیشتری پیدا کنیم به صورت تطبیقی ضعف ها قوت ها. و البته غرض دیگمون هم این بود که کاری که معمولا کمتر امروز مورد سنجش اتفاق میفته اونم مسئله منابع اصلی استنباطه، چون خود منبع شناسی برای ما توی تولید علوم انسانی جدید خیلی لازمه. یعنی ما باشیم با منابع محدودی که امروز وجود داره، منابع طهارت ها دیاتمون ممکنه خیلی این منابع با تمام غنایی که دارن ظرفیت تولید تمامی این حوزه های جدید رو به ما نده. یعنی کسی نگاه بکنه بگه وسائل ما بالاخره ما روایت برای مثلا خدمت شما عرض کنم پاسخه به مسائل تربیتی نوجوان توش پیدا نکردیم. منابع هم برای اون مهم بود و متاسفانه در درس خارج های فعلی علم و اصول حتی ما از نقطه نظر منابع اربعه یا منابع ثلاثه کمتر وارد ارزشیابی میشیم و خود این بحث یک بحث کمتر کار شده ایه. حجج رو با حجیت های متکثر نگاه میکنیم. خبر واحد، شهرت، نمیدونم خدمت شما عرض کنم، زواهر، اما که اینها حالا اگر بخوام در کسوت ادله اربعه یا منابع اربعه یا ثلاثه قرار بگیرن در چه جایگاهی قرار بگیرن و تأثیرشون چجوریه، از این نقطه نظر هم ما داشتیم با زبان منابع اربعه وارد بحث خودمون میشدیم که خود این بحث هم یکم نوعه، یعنی کمتر به این شکلش پرداخته میشه. تو این فضا سنت رو بررسی کردیم، قرآن رو گفتیم، روایات تفسیری رو اجمالا گفتیم، البته در مورد قرآن یه تیکه مون گفتیم که بحث عقل رو که بکنیم بعد برمیگردیم قرآن عمیق‌تر میشه. رسیدیم به اجماع، توضیح دادیم که این نگاه که ما فقط اجماع رو به عنوان استطراد و این که چون عام اجماع رو آورده بودن ما هم آوردیم به این شکل نگاه بکنیم، ولو شأن نزول ورود اجماع هم این بوده باشه سلمنا، اما اجماع برای ما یه ارزشی بیش از این داره، حتی یک ارزش گاهی شبه اصالی پیدا میکنه. ملاک اجماع و ملاک شهرت یکیه، شهرت فتوایی، ملاک اجماع و شهرت فتوایی یکیه. و خدمت شما عرض کنم این ملاک هم ملاک ذی قیمتیه، صرفا جنبه استجراری و تبعی نداشت. بعد اینجا شروع کردیم خدمت شما عرض کنم یه مقداری دائره میدان رو بررسی کردن، از اون طرف فضای استدلال ها تو فضای اجماع رو هم بیان کردن. اجمالا تو مقام استدلال توضیح دادیم که اجماع محصل حاصل نمیشه، اجماع منقول باید به خبر واحد برسه، اون توضیح ها. بعد هم آخرش رسیدیم، یادآوری دارم میکنم تیترها رو، آخرش رسیدیم به اون قانون مسئله الیه دلیل نبیسه الیه. قانون رو هم که بررسی کردیم آخرش یک اشکالی وارد شد که اون اشکال اول بار توسط محقق اصفهانی رحمت الله علیه بیان شده بود یا حداقل پررنگ شده بود. اون اشکال هم این بود که شما در اجماع و شهرت در واقع نه فقط وصل الیهم دلیل و لم یصل الینا حیث فقدان و وجدان دلیل مد نظرتونه، نه، اجماع و شهرت علاوه بر حیث فقدان و وجدان دلیل حیث تعبد در مدلول هم داره. یعنی اگر ما حتی فرض بکنیم که به قدماء ما دلیلی رسید است که به دست ما نرسیده است، اما در مقام استنباط، در مقام استنباط ممکنه اگه اون دلیل دست ما برسه، نحنو نستم به تو شیئا من الدلیل غیر ما یستم به تو هو. اون فقیه عظیم الشأن قدمایی ما. پس فقط بدونید، ملتزم بشید این قاعده ای که هی شما میاد میگید که مجتهد یحرم علیه تقلید، اجماعا این فرع اول کتاب اجتهاد تقلیده. این که شما میاد میگید که ما روایت رو، حجیتش رو از شهادات امثال شیخ طوسی علیه الرحمه میگیریم، اما در مقام استنباط فهم مجتهد حره، این داره مخدوش میشه. اگر کسی میخواد اجماع و شهرت رو قبول کنه، یعنی میخواد تعدی کنه از این قاعده، یعنی بگه که اونها که فهمیدن فهمشون هم برای من حجته، یعنی هم وصل الیهم دلیلون هم فهمو من الدلیل شیئا و اون دلیل لم یصل الینا. سلام علیکم و رحمت الله. من استدعا میکنم این نکته آخر رو دقت بکنید، خیلی سخت و مهمه. یعنی ما باید موضعمون رو واقعا نسبت به این جمله معلوم کنیم. خاطرم هست که محضر حضرت آیت الله مؤمن رضوان الله علیه که فقه معاملات، فقه شرکت رو میخوندیم، یک موقعی بحث به همین جا رسید. این رو به عنوان یکی از گریزگاه ها عرض میکنم. بحثمون رسید به همین قسمتی که الان دارم عرض میکنم خدمت شما. یعنی ما دلیلی داشتیم که قدماء ما به اون دلیل به اطلاق فتوا نداده بودن در کتاب و شرکه، مسئله بزج قهری که ریشش به صلح برمیگرده یا به شرکت برمیگرده. بعد محضر شما عرض کنم، قدماء ما به اون مسئله به اطلاق فتوا نداده بودن، به اون دلیل موجوده در مسئله. بعد حضرت استاد رضوان الله علیه به صدد این بود که به اطلاق دلیل فتوا بدن، یعنی خودشون میخواستن به اطلاق، میخواستن یعنی معنای اطلاق دلیل چیست؟ یعنی به جایی فتوا بدن که در اون در اونجا احدی به اطلاق این دلیل تمسک نکرده، به عموم این دلیل تمسک نکرده، به شیوع موجوده تو دلیل تمسک نکرده. یعنی مثال برای که بفهمیم بیشتر، مثلا الان گفته است که اکرم العالم، اکرم العلماء، حالا مطلق یا عام. بعدن تا الان هیچ کس به عموم این دلیل در عالم فاسق فتوا نداده از قدماء ما. دلیلی هم نداریم به نام لا تکرم الفساق، ها نداریم، اما کسی تا حالا تو فساق از علما به عموم اکرم، به شیوع اکرم العالم تمسک نکرد. بعدن حالا ما میخواییم تمسک کنیم. یه مثال دیگه براتون بزنم، اوفو بالعقود عموم داره. حالا تفسیر اوفو بالعقود به شکل ادله امضا یا ادله توقیف خودش یه بحثه، باید بحثش کنیم. اما حالا من میخوام به عموم اوفو بالعقود در یه جایی تمسک کنم، در یه جایی تمسک کنم که لم یتمسک بهی احد من القدماء. نه اینکه این موضوع، خواهش میکنم عرضم و عنایت کنید، مهمه این تفکیک ها، نه اینکه این موضوع نبوده تمسک نکردن. ببینید اوفو بالعقود، آقا اون موقع چیزی به نام بیع السرقفلیه نبوده مثلا، چیزی به نام تأمین اجتماعی نبوده مثلا، چیزی به نام اوراق قرضه نبوده مثلا، لذا اوفو بالعقودی هم نبوده که تمسک بشه. اما یه موضوعی اون روز بوده به نام معاطات، نه در محقرات، مثال شیخ طوسی، مثل بیع الخضرویات مثلا، سبزیجات مثلا، نه در امور خطیره، در بیع مثلا
اراضی مثلا، زمین بزرگ، اینجا در معاطاتش به ادعای، حالا فرض سلمناها به ادعای الیوم ما، ما میگیم معاطات عقد عرفیه، معاطات فقط به تو اشتریتون، اما عند العقلا الیوم عقد، عقد یعنی الزام و التزامی من جانب المتعاقدین الان وجود داره. خب اما لم يتمسک احد من القدما به وفو بالعقود تو معاطات، به دعوا هم که عقد عرفی، یا با قرائت شیخ بگی به دعوا کونها کون المعاطات بیعا عرفا، این عبارت شیخه، به دعوا کونها بیعا، اما تا حالا کسی به احل الله البیع تو معاطات تمسک نکرده. فرضم کنید شما دلیل استثناء هم ندارید، یعنی به شرط اینکه ما یه الای استثنایی نخورده که از بی تقابض فعلی رو خارج کنه، یعنی ما مستثن دلیل‌های استثنامون معاطات رو نمیگیره، پس الان راحت میخوایم به عموم وفو بالعقود یا به اطلاق احل الله البیع تمسک کنیم، میتونیم تمسک کنیم در حالی که اونا تو این مورد ازش استفاده نکردن. و هذا الموضوع به مرعا و مسمعهم، خیلی سخت میشه. باز میگم فرق بین یک عقد جدیدی که الیوم نشأ با اون چی که الموقع هم بوده است. خب حالا اینجا نظام اصولی ما، نظام اصولی رایجمون به ما میگه که فهم مجتهد حره از دلیل اجتهادی، شما دلیل داری، نهایتا این دلیل روایت مرسله سند نداره، با شهرت سندش تقویت کن. با شهرت یعنی اینکه القدما عملو به هذه الروایه، سندشو تقویت کن، سندشو که تقویت کردی تویی و دلالتش، ظهور حجیتش عقلائیه لیسه به تعبد شرعی، اعورم دلیل شرعی که میگه مجتهد یحرم علیکه تقلید، نمیتونی به فهم اون از دلیل، تو فهم خودت حجته. تقریبا این مسلمه تو فقه، تقریبا این مسلمه در فقه، فهم حجت فقه معاصره بود. دلائل زیادی هم برش هست، تو حجت زوائر هم خوندیم، تو مقصودین بالافهام، تو دعوای با مرحوم محضر شما عرض کنم میرزای قمی هم این مطلب رو مفصل خوندیم تو جاهای مختلف، که حالا وقتی وارد بحث اصولیش بشیم. حالا اگه کسی بخواد اجماع شهرت رو قبول کنه، میخواد اینو خرق کنه توی یه مورد حداقل، بگه در اون جایی که وصل الیهم دلیلون که لم یسل الینا، اگر دست من میرسید من همان میفهمیدم که آنها فهمیدن. و آقای اصفهانی علی الله مقامم که انا لنا به اثبات ذلك، چجوری این اثبات کنیم که اگه دست من میرسید من همون چی میفهمیدم که اونا فهمید. ببینید حیث صدور آسونه بگیم وصل الیهم لم یصل الینا، اما حیث دلالت چی؟ فهمو که اگر دست من میرسید نحن فهم تو ما فهم ما فهمو، خیلی سخت میشه، لذا گیر میکنن اینجا تو قبول شهرت. این فضای اشکال بود. گفتم حالا گفتم برای که خدمتون عارضم به جنگ این استدلال بریم، که حالا البته ما نمیخوایم بحث اصولیشو کامل کنیم، فقط میخوایم ارزش گذاری کنیم. مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف رضوان الله تعالی علیه میفهمود که خب نمیخواید بپذیرید، نپذیرید. من الان فرض کنید که ما جواب این اشکال رو نمیتونیم بدیم به شما، فرض کنید جواب این اشکال قابل جواب در ما نداریم جوابش، اما یه اشکال دیگه ای ما داریم اینجا، یه اشکال دیگه 400 مسئله در فقه امامیه داریم، لا دلیل علیها الا شهره، دلیل لفظی نداریم مثلا. چهارصد مسئله دوستان، 400 مسئله ای که عامم نداریم که به عمومه ای بهش فتوا بدیم. اینا آقای بروجردی میگه که هرم استنباط و بلد است، مبدع خودش، یعنی اون میفهمد که اگر این مسئله در هرم تو قاعده هرم باشه ما دلیل خاص براش نداشته باشیم، با عمومات باید بتونیم
حلش کنه.
نمونهش کجاست؟ بعضی از قواعد خیارات عزیزا، نمونه این حرف مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه، نمونهش بعضی از قواعد خیاراته، مثل التلف و فی زمن الخیار من ملا خیار له. تو خود مکاسب هم خوندید، یعنی تو خود عبارت شیخ ای وجود داره. شیخ اعظم نشون میده که اینجا ما هیچ دلیلی نداریم، نه روایتی داریم نه آیه‌ای داریم، با قواعد عامه هم نمیسازه، مثل الخراج و بالزمان و چی و اینا. فتحسن،
ما به کف فقه نگاه کنیم، به کف فقه نگاه کنیم، داریم ناخودآگاه نون این شهرت رو میخوریم. به دستگاه استنباطی نگاه کنیم، این قابل توضیح و توجیه نیست.
تمام؟ حالا من میخوام این نکته عرض کنم اینجا، بگم اذا کان که حال دستگاه استنباطیمون تو فقه مرسوم طهارت تادیاتمون هاکذا که میاد از متن فاصله میگیره، پس باید این خلل و فرج ها از بین بره، فکیف تظن به عرصه‌های جدیدی که ما میخواییم الان وارد بشیم توش.
خب
این مطلب رو امام علی الله مقامه یه جوابی داره برای این مسئله که اشکال رو از اساس ریشه کن میکنه. تنها کسی که جواب این چنینی به این مسئله داده امامه و مرحوم صدر هم حدس قویی تو این جواب زده، یعنی میشه همین جواب رو به صورت حدس نه به صورت قطع و بد در عبارت مرحوم صدر هم دید. امام علی الله مقامه جوابشون به این مسئله این است که من دوباره باید یادآوری کنم مقدماتی که در بحث سنت داشتیم رو تا آماده بشیم به جواب امام. امام علی الله مقامه می‌فرمایند که اگر کسی با ماجرای تدوین اخبار و ادله آشنا باشه، که من مفصل خدمت شما اون دوره‌های اصول اربعمعه و بعدش رسیدن به عصر اصحاب آقا امام هادی، آقا امام عسکری علیهم السلام، غیبت صغرا و بعد تدوین کتب اربعه و این فضا رو مفصل توضیح دادم، حتی نقاش کردم در اینکه شاید در همون عصر کتب اربعه ما کتب حدیث داشته باشیم که ولو روایتش در کتب اربعه هم نیامده این قابل افتاء باشه، و اولو یا نه اولو اما من اولین این مسیر که روایات غیر کتب اربعه استفاده کنه خود شیخ اعظم بود در مکاسب، که از روایت تحف استفاده کرد، از بعضی از روایت های عیون اخبار و رضا استفاده می کنه که در کتب اربعه هم نیامده است. اینا رو بحث کردیم، خاطر شریف دوستان هم هست. امام علی الله مقامه میگه اگر کسی آشنای با این ماجرا باشه این رو میفهمه که در حدود قرن نیمه قرن چهار و قرن پنج، یعنی از زمانی که محضر شما آرزن زمان کلینی و معاصرین کلینی است تا زمان شیخ طوسی، یعنی از حدود 340-50 تا 460 که وفات شیخ طوسیه، که این دوره دوره بازنویسی کتب حدیثه، یعنی اینجا شیخ صدوق 386، مفید 413، مرتضی 437، طوسی 460 علیهم الرحمه، این دوره رو حالا مثلا حرانیش نویسنده کتاب تحف العقول معاصر شیخ طوسیه، شیخ مفید مثلا خدمتتون عارضم، یا مثلا عیاشی که تفسیر عیاشی محصول حوزه حدیثی سمرقند و بخارا، اون سه حوزه حدیثی اصلی که خدمتون توضیح دادن، اینا همه تو همین بازه زمانی هست. یعنی از حدود 340-50 شما بگیرید که کتب حدیث داره درست میشه. قبلش هم که دیگه میشه مثل محاسن برقی و وسائر الدرجات و اینا هم مناب، اینا جزء اصول اربعه، اینا خودشون جزء اصوله. کتاب الزهد حسین بن سعید و اینا جزء اصوله. کسی این دوره رو درست نگاه کنه، امام میگه و بعد منطق و الگوریتم حاکم به تدوین کتب حدیثی رو بازیابی کنه، که این رو میشه از تو مقدمات کتب حدیثی شناخت، مثلا مقدمه کافی، مقدمه من لا یحضر، مقدمه علل، خصال، ببینید عبارت ها رو اونجا، که انعکاس این رو شما در جوامع متأخر به نحو نهاییش میتونید تو مقدمه بحار و مقدمه محدث بحرانی بر حدائق ببینید عزیزان، جنبندی شده اونها رو. من رفرنس ها رو هم عرض میکنم که این فضا رو اگر کسی دستش باشه، که خود شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف در کتاب تعادل و تراجی ذیل مسئله تقیه در نزاعی که با بین محدث بحرانی و وحید بهبهانی اعلی الله مقامهما و مقامهم اجمعین طرح کرده، اونجا خود شیخ هم یه چند جمله‌ای در مورد کیفیت تنقیح و ضبط اخبار صحبت کرده که ما حصل همون فضاه، که این اگر یکم دوزش بره بالا ما رو تا شبه اخباریگری تو صدور بالا میبره، نه تو دلالت، تو صدور. یعنی ممکنه بگیم که اکثر روایات کافی حجته، مثلا کلامی که حضرت آیت الله شب زنده دار مثلا الان دارن، مثلا یا مثلا بگید که آقا روایت هایی که صدوق اعلی الله مقامه مستقیم به امام نسبت میده معتبرن، ولو سندم نیاره براشون، مثل کلام امام فتواشون، نظرشون این بود که اگر صدوق بگه قال الامام الصادق علیه الصلاه و السلام، دیگه سند نمیخواد، شهرت هم نمیخواد برای جبرش، حواستون باشه مرسله نیست، نه مرسله که باید جبر سندی پیدا بکنه با شهرت، نه مستقیم صدوق بگه کافیه، یکی که عش اینطوری. یعنی ما رو در حیث صدور تا نزدیک اخباریین بالا میبره، که من از این خیلی استفاده هم کردم تو بحث قبلی. امام میگه اگر کسی این منطق رو یاد بگیره و بشناسه، میگه بعید کل البعد، که چیزی نزد اونها باشد و به ما نرسیده باشه. مثلا قاعده غلط، سالهاست ما میخواییم شهرت و اجماع رو با وصل الیه لم یصل الینا توجیه کنیم، که خاطرتون از این قاعده کجا تولید شد؟ یادتونه شروعش؟ از این که خب ما مثل عامه نیستیم که شهرت برامون، اجماع برامون به ذات حجت بشه، بعد از فروع سنت بشه، بعد راه تفریعش رو، راه تفریعش رو بردیم رو قاعده وصل الیهم لم یصل الینا سوار کردیم. امام علی الله مقامه میگه نه، بعیده چیزی اونجا رسیده باشه به ما نرسه، به ما میرسه یا با کتب اربعه یا با سایر کتب متمم و مکمل، مثل علل و خصال و من لا یحضر و کتاب الغیبه و فقه القرآن راوندی. و پس چیکار باید بکنیم؟ اگه اینطور پس دیگه اجماع شده اصلا به درد نمیخوره، و شما میگید هرچی هست که دست اونا رسیده دست ما هم رسیده. امام میگه نه، ما در منابع حصر کردن منابع به دلیل لفظی اون غلطه، خواهش میکنم عنایت کنید، حصر به دلیل لفظی اشکال داره. آقای بیاتی برای بحث های تحلیل های علوم اجتماعی فرهنگ، این تیکه‌ای که از امامیه بعدم خیلی نافعه، خیلی نافعه آقای فائز، امام میگن که محضر با سعادت شما عارضم، ما اگر میبینیم عنایت، اگر میبینیم که همین محققین بزرگ فقهمون مثل شیخ مفید و شاگردانش
مثل سید مرتضی و شاگردانش، مثل سلار دیلمی، مثل ابو صلاح حلبی، مثل شیخ طوسی، مثل قاضی ابن براج طرابلسی، مثل راوردی، مثل ابن حمزه طوسی، زنده در 566 قبری، وفات در دست. وقتی میبینیم اینهایی که کم نیست مواردی با هم اختلاف فتوا دارن، و هو لا یرتدی به قول معاصره، یه جایی با هم اتفاق میکنن تو فتوا. شهرت از اینجا شروع شد دیگه، اجماع منقول این بیسش اینه، یعنی اینا با هم اتفاق میکنن و در این اتفاق دلیلی هم ارائه نمیشه به ما، اونم با اون مقدمی که من گفتم بعید دلیلی بوده و به ما نرسیده. امام میگه این نشون میده یه چیز دیگه ای را، که این زیر پونز مونده تو نقشه استفاد، کسی ندید زیر این پونز نقشه گذاشتن، نمیبیننش تو نقشه، این هم هست. اون چیه؟ در فضای محیط امام معصوم و شیعه که حول امام بودن، یه مطالبی به صورت مشخص وجود داشته، یه سری تفاهم ها وجود داشته، یه سری ارتضاها را متشرعه من سیرت الامام می دیدنه. و به قدری مسئله بیان و آشکار بوده که اصلا کسی دیگه از امام سوال هم نمی کرده، واضح بوده که سوال نمی کرده. و این مطلب یدن به یدن مونده در فقه. اونا که قرابت عصر داشتن با زمان صدور روایات، از مشایخشون بهشون رسیده مشافهت نقل شده در فتوا. پس مستند این فتوا روایت مفقوده نیست، مستند این فتوا سیره و فرهنگ و روشیه که از امام و متشرعه موجوده. خب ببینید حالا این چجور اشکال آقای اصفهانی رو دفع میکنه عزیزا، چجور دفع میکند آقا؟ اشکال آقای اصفهانی علی الله مقامه مال وقتی بود که من روایت دارم، بعد خب کی میگه که من از روایت همونی میفهمم که دیگری فهمید؟ ببینید هر جا روایت هست به صورت مانعت الخلق میبینید دو تا حق قدما با فهم بقیه مخالفت کردن، یعنی این ماجرا که فهم مجتهد حره نه اندنا اندهما همینطور بوده، اونها هم مخالفت میکردن خیلی مسلم، انفکاک وجود داشته. اما در جایی که اونا معذالک اتفقو، معلوم میشه روایتی نیست که مقام فهم یکی با مقام فهم دیگری به حسب قرائن تفاوت کنه. امام میگه این مستند شهرت، بعد از همین جا هم نتیجه میگیره امام علی الله مقامه، پس تنها شهرتی حجتی که از خودم باشه. این از همونایی که تو اصل تدوین اصولن، از همونایی که تو اصل قریب به زمان امام معصومن، چون بعد از او دیگه بقیه دارن از نسل قبل میگیرن این مطالب رو، دیگه فایده‌ای برش مترتب نمیشه. دوستان عزیز، این توضیحی که دادم در مورد اجماع و شهرت دو تا فایده رو به ما میده. فایده اولی که به ما میده این است که پس ما در منابعمون واقعا یه چیزی به نام اجماع و شهرت
داریم. این صرفا یک استجرار و جادل هم بلتی هی احسن و اینا نیست، خودش ارزش اصالی داره، فل جمله پیدا میکنه، این خودش منبع ارزش داره، از خودش استنباط استفاق میفته. درسته که ریشش به سنت برمیگرده اما استفاده میشه. یک استفاده. دو این که ما در محیط اجتماعی پیرامون امام ریز حجت هایی داریم که ریخته بوده رو زمین، که همونها مستند بیش از 400 مسئله فقهی شده. ای بسا که ما تو بازتولید نظام اجتهادیمون اگر بتوانیم به بخشی از علومی مثل تاریخ و شبه تاریخ و برخی از منابعی که بتونن به ما محیط اجتماعی پیرامون امام رو بدن بتونیم ارزش و حجیتی بدیم، ولو حجیت فی الجمله، بعدن بتونیم به دستمایه های عمیقی در فضای فرهنگ و علوم اجتماعی دست پیدا کنیم. جنس مسائل فرهنگی و جنس مسائل اجتماعی با اعصار سابقه وقتی سنجش بشه میبینیم که اصلا به این شکل زمان ما نبوده که اینها مقصود به ذکر بودنه. ما الان راحت میام یه قاعده اجتماعی رو خودشو به صورت مستقل بیان میکنیم، یه هنجار اجتماعی رو طرح میکنیم، بحث میکنیم. اون روز هنجار اجتماعی روش رفتار اتفاق میافتاد نه گفتگو، چون اصلا محیط انتقادی برای گفتگو و پژوهش تو هنجار اجتماعی به این شکلی که امروز ما آکادمیشو داریم وجود نداشته. پس از جنس رفتار بوده نه از جنس گفتار. اگر ما بتوانیم با توجه به این به این چیزی که الان امام علی الله مقامه فرمود، خواستم از این برای بحث خودمونم استفاده اصالی ببرم، بتونیم به این مطلب دقت کنیم و بعد اطراف این رو کامل کنیم، یعنی ببینیم خب این هنجار اجتماعی یا این رفتار اجتماعی رو بتونیم از یه سری مآخذ به دست بیاریم به تراکم زنون از محیط سابق، بعد ممکنه ما به دستمایه های عمیقی برای بحثمون تو حوزه اجتماع و فرهنگ برسیم. این تمام، برم بحث بعدی. بفرمایید. برای چی جزء ادله حساب میشه؟
برای استنباط که بعد بگیم اون جمله‌ای که ما
به نحو موجب جزئیه، بله دیگه الان عرض کردم، الان من اگر بله نه ببینید اون سم کلمه دلیل انصراف به دلیل لفظی داره. ببینید سیر رو بیا، جلسه قبلم عرض کردم، نه این که اونا تو فضای ای بودن، ببینید سیر تاریخیش، من اون چرا سیر رو جلسه قبل گفتم که تو فضای اونا باشون حرف بزنیم، مجرد حرف نزنیم. اونا میگن که خدمتتون عرض کنم، اونا اینطور تعبیر میکنن، میگن که ما در فضای محضر با سعادت شما عارضم حجت های دینی که قرار میگیریم، ما مثل عامه که شهرت رو که اجماع رو و شهرت رو که حجت نمیدونیم، بخاطر اینکه اجتماع غیر معصوم حجت نمیسازه، از صفر که یک تولید نمیشه، غیر معصوم 100 نفرشون هم که کنار هم جمع بشن درست شد. بعد همین جا بود که شیخ اعظم نشون داد یه عده‌ای مثل شیخ طوسی چون اینو فهمیدن که از صفر یک تولید نمیشه، خواستن امام رو بهش اضافه کنن. حالا یا امام رو به قاعده عقلی مثل قاعده لطف بگن چون 100 نفر از علما بودن نمیشه امام جلوشونو نگیره، یعنی فهمیدن که از صفر یک تولید نمیشه، بذار امام رو بهش اضافه کنیم. بعضی‌ها خواستن اجماع دخولی درست کنن، امام بوده ولو لا یعرف بعینه علیه الصلاه و السلام، بعد تو این فضا ما اومدیم جلو، اومدیم جلو، اومدیم جلو، گفتیم نه نه، ما بیایم اجماع حدسی درست کنیم یا شهرت حدسی درست کنیم، اما حدس عادی. مراد از حدس چیه؟ بگیم که آقا اینها وقتی همشون با هم، اینهایی که این همه اختلاف فتوا بینشون رایج و شایعه، وقتی همشون با هم یک اتفاق دارن بر یک مسئله ای، این معلوم میکنه که لابود یک دلیلی بهشون رسیده که انقدر بیان بوده که دیگه اختلاف فتوایی بینشون پیش نیومده. این میشه فضا. پس مرادشون از وصله الهی ام دلیلون، منظور از دلیل چیه؟ روایت. معید این ارزم چیه عزیزان؟ دیدید شما اول اصول وقتی وارد میشید تو سنت، حتی اونایی که با متد کتب منابع اربعه وارد میشن، میگن سنت یه بار سنت محکیه است، یه بار سنت حاکیه، بعد میگن سنت یا قول است و یا فعل است و یا تقریر. بعد خب قول و فعل و تقریر چجور به درد میخوره؟ بعد اینا میگن که آقا خدمتون عارضم، این قول و فعل و تقریر ما عملا وقوع خارجیش پیش ما میشه همین روایات، چون تقریر معصوم، ما که الان معصوم نمیبینیم که ببینیم تقریرش به چی بوده، عملا اونجایی که برای ما داره نقل میشه میشه همین روایات. که زرارة ابن اعیان میگه خدمت حضرت رسیدم، حضرت رفت توی بازار از مثلا بقالی اونا پنیر خرید، این فعل امام بود. قول و فعل و تقریر امام آخرش برا ما انحصرت فر روایت، لذا وصل الیهم دلیلون میشه چی؟ روایت. امام علی مقامت داره با این مخالفت میکنه، میگن نه، ما داریم یه چیزایی که اونا مستند فتوا قرار میدادن ولو هیچ روایتی هم براش وجود نداشته. به این معنی بله، اینم دلیله، اینم حجته، دلیل به معنی حجت، بله اینم حجته. خب عرض کنم به محضر شما، حالا من دارم میگرم این عبارت امام رو پیدا کنن، باز کرده بودم رفت، یعنی نرم افزار مشکل پیدا کرد. حالا اجماع منقول رو میتونید اگر نمیدونم اندروید نام چرا اینطوری شد، عرض کنم من فقط این استفاده استقلالی که کردیم فراموش نشه. عبارت امام که میخوام اینه که پیداش کنم بخونم، خاطر اینه که این استفاده استقلالیه واقعا خیلی استفاده خوبی بود، که اگر این روش در واقع بیانی رو که امام دارن داشته باشیم برای حجیت شهرت، خیلی مستقیما اثر داره تو بحثای فرهنگ و اجتماعمون، چون جنس مسائل فرهنگی و اجتماعی در اون زمان جنس رفتاری و هنجاری بوده، نه جنس گفتاری و تدوینی. مثلا محیط برای تدوین این قواعد وجود نداشته. اساسا امروز هم که ما الان این علوم جدید رو داریم، اینا خود تدوین گفتاری و علمیشون تو این 100 سال اخیر اتفاق افتاده. یعنی ما 200 سال پیش هم نداشتیم که کسی بیاد هنجارهای اجتماعی و فرهنگی کامل در محیطها و جوامع رو تدوین علمی کرده باشه، تا چه برسه به 1000 سال پیش. میخوام یکم دقت کنید، یعنی ما بدونیم میخوایم پا بذاریم کجا، تو چه محیطی. اینجا این روشی که امام میگه اگه بتونیم ما تکمیلش کنیم با این توضیحی که عرض کردم، یعنی ما بتونیم نشون بدیم که میتوانیم از منابعی و از روشهایی و از حججی ولو فل جمله، ولو حجیت فل جمله، ولو با مبنای تراکم زنون، ولو با جزء و دلیل بودن، هنجار شناسی کنیم محیط امام رو، رفتار شناسی کنیم محیط امام رو، اون موقع خیلی به حال ما نافع میشه. فکر میکنم پیدا کردم. بخونم عبارت امام رو. به کتاب انوار الهدایه صفحه 258 پاورقی، پاورقی از خود امام منه قدس سر رو. بل الکشف عن الدلیل المعتبر اللفظی که وصل الیهم لم یصل الینا بعید جدا، لبعد عصور ارباب الجوامع کلکلینی و صدو و شیخ علا روایت قابلت للاعتماد علیها و عدم نقلها. خیلی بعید که حالا با اون توضیحاتی که جلسات قبل گفتم امام خودش تو کتب فقهیش دائره رو وسیع میکنه. یعنی امام الان میگه کتب اربعه، بعد اونجا نشون میده که نه، اگر تو نهج البلاغه باشه قابل فتوا هست، اگر توی تفسیر عیاشی هم باشه تو خیارات میگه قابل فتوا هست. یعنی دائره رو وسیع میکنه. لذا من الان به شما گفتم که شما بگو از 345 لقایت 460، اما قطعا بین این کتب تفاوت در ارزش وجود داره. یعنی اونطوری که من با من لا یحضر میتونم کار کنم، به اون راحتی و فصحت ممکنه نتونم با علل و شرایع خود صدوق کار کنم، اما اون راش مسدود نیست. خدا رحمت کند. الان باز برای این تیکه رضوان خدا بر او، حضرت آیت الله مؤمن رحمت الله علیه در کتاب ولایت فقیهشون اگر نگاه بکنید، به نظرم جلد دو یا جلد سه، اون موقع چاپ نمیدونم جلد دو یا جلد سه، وقتی که تو ادله ولایت فقیه استفاده میکنن از خطبه در واقع آقا ابا عبدالله علیه السلام در روز عرفه قبل از حرکت به سمت کربلا، از خطبه که میخوان استفاده کنن، چون خطبه در کتب اربعه نیومده، در تحف آمده، حاج آقا اونجا شروع میکنن توثیخ تحف. اون متدی که ایشون استفاده میکنن همون متدیه که امام برای حجیت بخشی این کتابها در ضمن کتاب البیعشون و خیارات و اینها دارن و برگرفته از کلام امام و آقای بروجر دیگه. این میخوام یه جای متجسد آدرس بدم که راحت بتونید ببینید، میتونید در اونجا ببینید این روش رو. لذا الان اینجا به حاشیه اصول امام نمیخوان الان بحثو خیلی دامنه بدن. شما بگو کتب اربعه، اونجا میگن نه اصلا دائره وسیع‌تره. وقتی دائره وسیع‌تر شد بعد بیشتر میشه. یعنی میگیم که آقا تو 4 تا کتاب بعید نقل نشده باشه، نه 4 تا کتاب، تو 50 تا کتاب دیگه، تو 50 تا بعید چیزی باشه و نقل نشده باشه. خب بل امتناع ذلک عادتا، این عادتنش اشاره داره به همون کلام محدث بهرانی که عرض کردم شیخ هم در کتاب تعادل تراجی نقلش کرده، خود امام هم در تعادل تراجی از اون استفاده میکنه. و احتمال و وجدان هم فی کتاب، احتمال و وجدان هم فی کتابه، اینا توی کتاب این روایت رو دیدن، و فقدان اون کتاب، بعد اون کتاب عدس رفت به دست ما نرسه. ابعد طور نیست. خب پس منشأ اجماع و شهرت چیه؟ بله نظر امام الاجماع او شهرت القدیمه، البته الاجماع او شهرت القدیمه لو تحققا، اگر بتونیم توی جایی این رو سقرویان احراز کنیم، فالفقیه یحدث بکون الفتوا معروفتن فی زمن الائمه. یعنی شیعه میدونستن این جزو تشیعه، میدونستن امام نظرش اینه، و الحکم ثابتن، به کون الحکم ثابتن، به حیثی، به حیثش مهمه، لا یرون اصحاب الاصول، این اصول منظور اصول اربع ماست، یعنی اینقدر این واضح بود که حتی صفان ابن یحیی، حتی ابن ابی عمر، حتی جمیل ابن دراج، حتی خدمتون عرض کنم مثلا ابن مسکان، اینها لازم ندیدن، لا یرون حاجتا الى السؤال من الامام علیه السلام. این یعنی چی؟ این رفتاره، یعنی تو کف جامعه شیعه وجود داره. هست الان ما یه جایی تو فقه میگیم جز ضروریات فقه، یه اصلا اینقدر بدیهیه که حتی تو فقه میگیم تقلیدم لازم نداره، میگه اونا جزء این بدیهیات بودن. خود جالبه این 400 مسئله ای که آی پروجردی میگه دلیلشون اینه، اونا به این بداهت ضروری فقه هم نیستن. یکم دقت کنین، وقتی یه چیزی داریم که واضحیه که سوال نمیخواهد، واضحیست که سوال نمیخواهد. او برم ما میدونیم به شدت وضوح ضروریات فقه و احکام بدیهی دین نیست. پس چه واضحیه که سؤال نمیخواهد؟ واضح هنجاریه که فی جامعه است، که وقتی جامعه ما عوض شد، محیط که عوض میشه، موضوع اونا ابین میره. فلم یسأل اشتهارهی و وضوحهی من زمر الرسول. وقتی اینطور شد، فلم یحدثو بروایت دالت علی، حدیث نکردن، نقل حدیث نکردن یک روایتی را که داله بر این مسئله باشه. هازا لیس ببعید، حرف خوبیه، این میشه توجیه باشه برا ما. بعد امام همین رو در جای دیگه تقویت میکنه. خب بریم موضوع مسئله بعد. من مسئله بعدم یه طرحی بکنم انشاءالله جلسه بعد کاملش میکنیم انشاءالله. از کردن مثل قواعد خیاراتمون. حالا اگر لازم باشه خواستی من جلسه بعد یکی دو مورد رو هم براتون تطبیق میدم. من الان ملاک رو میخواستم دقت. این ملاک خیلی قشنگیه. بله، عرض کنم محضر شما مسئله بعدی که من میخواستم وارد بشم، این رو فعلا خاتمه کلام اجمالا در شهرت و اجماع قرار بدیم، به اندازه کافی مثل بقیه بررسی شد، بریم سراغ مسئله عقل. من برای که مسئله عقل رو بگم، ابتدا یه مقدمه ای رو باید بگم، بعد میخوام وارد اصطلاح عقل عملی و نظری و این تفصیلاتی بشم که امروز شایع و رایجه. ببینید دوستان عزیز و بزرگوار، عنایت بفرمایید. ما در اسلام یه عقل حجت قطعا داریم، یه عقل حجت داریم قطعا، این دعوا نداره. اون عقل عقلیه که اعتقادات رو اثبات میکنه در حد اصول دین، نه بیشتر. این مسلم. یعنی ما تا موقعی که دقت بفرمایید توحید رو اثبات نکنیم، دارم با زبان کلامی میگم و حالا نرفتم تو کلام شیعی و بعدشم برم سراغ حکمت متعالی و عرفان نظری، نه، کلام اولیه حتی با حسن و قبی این قابل تقریره. فکیف به حال مبانی اصالت الوجود و انسان شناسی برین آخوند و ملا صدر. اگر ما توحید رو اثبات بکنیم، یادتون هست زید چجور بود؟ بعد میمدیم معاد رو اثبات میکردیم، بعد از ضرب توحید و معاد نبوت رو اثبات میکردیم. یعنی میگفتیم که خدا هست، انسان رو هم عبث نیافریده، لذا قیامتی هم هست، جزایی هم هست. بعد میگفتیم خود جزا بدون بیان که امکان نداره. خب اون میگه چی میخواد که بر روز قیامت ما محاسبه بشیم؟ پس نیازه به نبوت هست. نبوت اینجا یعنی تشریع. ببین تو دلیلش تشریع خوابید. گفتیم باید بیاد نبی که بابا میگه خدا از ما چی میخواد که روز قیامت بتونه حساب کتاب کنند، یعنی تشریع. ما بعد از تشریع، حالا امامت دلیلش مستقله، امامت دلیلش تشریع نیست، خدا رحمت کنه آقای مطهری، امامت دلیلش تشریع نیست، امامت دلیلش چیز دیگه ایه. اگر ما تونستیم تشریع رو اثبات کنیم، بعد از تشریع یه پله تنزل میکنیم، میایم سراغ قواعد تشریع. یعنی میگیم که او تشریع کرده، بعد چند تا مقدمه اضافه میکنیم، میگیم تشریع او چون او خاتم الانبیاء و المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم، او تشریعش برای الی یوم القیامه است، تشریعش برای الی وقت یوم معلومه. وقتی تشریعش شد فرازمانی و فرامکانی و فراشخصی، اون طرفم بالبداهه در تشریع او شأن نزول و شأن صدور وجود داره، یعنی تشریع او ینطبق علی زمان و مکان و شخص، باز از ضرب این دو مقدمه که التشریع ینطبق و ملاکن التشریع لابد که الا ینطبق بل کان فرازمان، فرامکان، اینطور. وقتی این دو مقدمه رو کنار هم ضرب کردیم نتیجه میگیریم. پس یه قواعدی هست که باید این قواعد حاکم بر تشریع باشه، بر تفسیر ادله تشریعیه باشه. شد علم اصول، شد دستگاه استنباط. بعدم میومدیم سراغ فقه. همه اینها مبتنیه، یعنی ما فقهمون مبتنیه بر این مجموعه استدلالی بود که تا اینجا رسیده. این مجموعه رو عقل گفت، یعنی اون خدایه رو اثبات کرد و اون معاده رو اثبات کرد و اون نبوت امامت رو اثبات کرد و اون تشریعه رو گفت و اون فرازمان فرامکان بودن تشریعه رو گفت و که لوازم خاتمیته، اینا رو گفت و بعد ما رو رسونده فروعه. این میشه عقل. یعنی ما یه عقل نشه باشیم به اینجا نمیرسیم. پس کسی رو این مقدارش نمیتونه دعوا کنه. از قدیم میگفتن که یاد، بله تو خاطرات علما هم نقل میکنن که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه شریف فرموده بود که ملا هادی وزیر خارجی اسلام، من وزیر داخلی اسلامم. یعنی من اون ملا هادی اعلی الله مقامه شریف بره اون معارف رو اثبات کند و عقاید اثبات کند، به داخل تشریع که رسیدیم من در خدمتتونم. خب اون بالاییه با زبان فوق تشریع با زبان عقله. اجمالا اونجا هر اتفاقی که قرار بیفته یا خالص عقله یا عقل باید حجیت چیزی رو بگه که ما ازش استفاده کنیم. مثلا نبوت خاصه که فرض کنیم نبوت خاصه با نقل اثبات میشه، عقل باید بیاد نقله رو درست کنه که ما بریم نبوت خاصه در بیاریم. مثلا فرض کنیم که نبوت خاصه با نقل اثبات میشه نه با عقل. اینطوری اجمالا اون عقلی که اون بالا دست کاره، اون اگر حذف بشه کل این سلسله از هم میپاشه، پخش میشه، حلقات از هم منفک میشن، هیچ چی دیگه باقی نمیمونه. این مقدارش مسلمه. این مقدار از عقل عزیزان، این مقدار از عقل، عقل برهانیه. یعنی باید توحید اثبات بشه، این نبوت باید اثبات بشه، معاد اثبات بشه، برهان با تمام لوازمش. یعنی برهان میخواد، شروط مقدمات برهان میخواد. حالا بخوای بگو عقل نظری میخواد، چون برهان توی هسته ها جاریه، نه تو باید ها مثلا، نه تو مشهورات مثلا. مشهورات با جدل میخواد، برهان یقینیات میخواد. پس ما باید بریم برهان با یقینیات با ممایب بخنگیالن با هر چی که شما اسمشو بذارید. اجمالا این مقدار از عقل رو کسی تو شک نکرده، و اگر کسی تو شک کنه دیگه نمیشه با او صحبت کرد تو محدوده علم و اصول و تو محدوده درون دین. چون داریم متشرع دیگه، این اومده به اینجا رسیده. این یه عقل. رو این کسی باز دعوا نداره. اما عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید، این عقل، این عقل که اونجا داره اصول دین اثبات میکنه، سه اش تا چه حده؟ یه همون دعوایی که تو علم کلام هم میگفتن فرق است بین اصول دین و علم عقائد. علم عقائد مسائل حشر و مسائل رجعت و مسائل خیلی مسائل رو میگیره. کتب عقائد دیگه معروفه دیگه، 150 تا مسئله است. آیا این عقل تمام اینها رو میتونه حجت کنه؟ آیا این عقل تو همه اینا کامیابه؟ توی اصل این که تو همه اینا کامیاب نیست، این مسلمه در دین، در محدوده متشرعی ما، در محدوده فلاسفه و حکما و عرفا و فقها درون دینی ما، این مسلمه. من نقشه رو میخوام بگم، جلسه بعد دلائل اینا رو میگم، اما فعلا مسلمه، کسی روی دعوا نداره. یعنی قطعا ما توان تبیین مباحث معاد رو با تمام مواقفش و نکاتش نداریم. ما فقط میدونیم که یه معادی هست، برهانه نمی اثبات میکنیم. اما که حالا تو معاد چه خبره، از لحظه موت و سکرات موت عادن الله تا تا اون آخر کار چه اتفاقاتی میخواد بیفته اینا قابل تبیین برهانی نیستن. خدا رحمت کنه آقای مطهری توی همین کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم مقاله 14 جلد 5 اونجایی که بخواد عوالم رو توضیح بده میگه اصولا عقل در این مقاطع دیگه گنگه، نمیتونه قدم از قدم برداره. رضا اینا رو باید بریم از قرآن و اطرت بگیریم. بعد شروع میکنه عوالم رو تبیین میکنه که فلاسفه بیشتر از 3 تا عالم رو نمیتونن اثبات کنن چون برهانی برای بیشتر از این ندارن. اما اینکه اینا 3 تا عالمن یا خصائص عوالم الهی 3 تا خاصیته، ممکنه یکیش چند عالم باشه برای خودش، میگه ما اینو نمیتونیم. میگه لذا بریم سراغ قرآن و سماوات سبع. بعد اون تا شروع میکنه اینطوری توضیح دادن. این که ما قطعا یه عقلی داریم تو بالا دست مسلمه، و این که قطعا این عقل تا آخرین نقطه معارف رو توان اثبات برهانی نداره اینم مسلمه، اما حدودش اختلافیه که تا کجاشو عقل میتونه بیاد تا کجاشو نمیتونه بیاد. یه کسی میگه عقل تا معاد جسمانیشو توان اثبات داره، دیگری میگه بابا اینی هم که تو اثبات کردی آخرش با اون چی که قرآن میگه یکی نیست، بس فرق داره. دعوا شده الان، بحث دیگه. الان نمیخوام الان دفاع از فلسفه و عقل، میگم اینا موجوده، یعنی فعلا تحریر محل نزاع بکنیم ما، اینا موجوده. نه این نفی عقل میکنه، نه این اثبات حد اکثر معارف میکنه. حدودش اختلافیه، تا کجاش اختلافیه، اما قطعا تا آخرم نیست. اینم تا اینجا. خب حالا اگر قطعا تا آخر نبود و قطعا یه جاهایی رو رفقا هنوز عقل رو تو فضاهای جدید طرح نکردم. ببینید من هر کدوم از منابع که شروع کردم اول با قدمایی شروع کردم، بعد یواش یواش اومدیم جلو رسیدیم به موضوعات جدید. من الان با قدماییش اونم با کلام حسن و قبحیش هم شروع کردم، اصلا نرسیدم به نظریه انسان کامل، به عرفان، به فلسفه صدرا، به اصالت الوجود، به مبادی اسفار ملا صدرا و نمیدونم حرفایی که تو المیزان بعدن میخوایم بزنیم. نه الان با همون مقدار کلامی حسن و قبحیش، با همون کلام خواجه هم نیست، این الان تجرید هم نیست الان. پس میخوام قاطی نشه، بعدا میرسیم هی جلوتر تکمیلش میکنیم. الان تو افق همونها که این عقل بالا دستی باید فل جمله حجت باشه و این عقل بالا دستی باید بتونه معارفی رو اثبات بکنه، تو حدودش هم اختلاف هست، قطعاً به آخر نمیرسونه. همین که قطعاً به آخر نمیرسونه، یه قسمتیشو نقل باید کار کنه، یه قسمتیشو نقل باید کار کن. مسلم دیگه، اکثر کثیر آیات قرآن ناظر به معارف این چنینی هست، ناظر به باید و نباید اخلاقی یا باید و نباید احکامی نیست. اکثر آیات معارفی نقل باید کار کنه. حجم وسیع بحارمون هم اینطوره، معارفه برمان یکی از جوامع متأخر. خب حالا اینجا من نکته ای رو میخوام بگم، همه این روزم مال این تیکه است، نه الان دوام دستگاه استنباطه. ببینید عزیزان، ما قواعد، خواهش میکنم، قواعد حجیت منابع لفظیمون، دوباره عقل دارم راه میکنم میام رو سنت قرآن ها، اما ببینید چه اتفاقی میفته. قواعد حجیت منابع لفظیمون بر اساس دو سه تا قاعده است. یه بهترین جایی که شما تو دست کتاب های اصولی میتونید این دو سه تا قاعده رو حقش رو به دست بیارید، من صمیم ذات حق قاعده رو بیرون بکشید، تو جایی که ما بحث دوران بین نسخ و تخصیص میکنیم، چه توی انتهای عام و خاص، چه توی تعادل و تراجیح، مخصوصا تو تعادل تراجیح، مخصوصا خود شیخ. شاید بشه گفت، شاید بشه گفت بعدی ها به بخشی از نکات شیخ پی نبردن اینجا، یا بی ثمر دیدن رها کردنه. اون که ما به چی میرسیم؟ حسیلش چیه؟ حسیلش اینه که ما میگیم تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. خب تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، وقت حاجت کیه؟ مل مراد من وقت الحاجه عند الفقهاء علیهم رضوان الله، ای الحاجه فی العمل. وقتی بگیم تأخیر از وقت حاجت، یعنی آقا اگه مکلف، یادتون چجور میگفتیم؟ گفتیم اکرم العلماء لا تکرم الفقهاء. امام اکرم العلماء رو فرمود، تقریر عادی کفه اصولیش، امام اکرم العلماء فرمود اگر قرار بود مصلحت تو علما نباشد بلکه مصلحت تو علما عدول باشد، بعد امام اگر بعد از این که مکلفین خواستن عمل کنن بیان را تو کمون فساق رو بگه قبیحه، چون مکلفین اصابه به مفسده میکنن. بحث روی عمله، خب این تکیه گاه درست بشه. لذا تمام جهات صدوری و دلالی ما رو مقام عمل. خدا رحمت کند امام عیزن علامه طباطبایی، نگاه بکنید در حاشیه کفایه علامه، در علیزاد که مکرر علامه اینه میفرماد و خود امام هم در خبر واحد سیره عقلا که توضیح میدن میگن وقتی شما نگاه میکنید سیره عقلا تو عمل به اخبار آحاد مال مقام عمله ها، یعنی عقلا برای غیر مقام عمل سیره عمل به اخبار آحاد به این شکل ندارن. و احسن از ایدو بزرگوار شیخ اعظم، از چه جهت؟ شیخ اعظم این مطلب رو عین این مطلب از شیخ طوسی و سید مرتضی تو خبر واحد نقل میکنه. نگاه بفرمایید به رسائل که بابا، یعنی پس ارتکاز خود اونها هم از روز اولی بوده که اگر ما داریم با خبر واحد کار میکنیم حیث صدور اینا مال مقام عمله، اگر ما تو مقام دلالت داریم یه قاعده ای رو درست میکنیم به نام حجیت ظهور، به نام اصالت و عدم الخطأ، به نام اصالت و عدم الغفله، اینا همه مال مقام عمله. صدورن و ظهورن ما از بناء عقلا یا از ادله که استفاده میکنیم ارتکاز فقهای ما تو دستگاه استنباطشون مال مقام عمل بوده. بسیار. لذا از اولم همینو میگفتن، میگفتن اگر مشکل مقام عمل وجود نداشته باشه لا یقبح علی المولا التأخیر و فعل بیان. این میشه یه قاعده کلیه. لذا هم میگفتیم که آقا پس اگر امام بعد الوقت العمل بیان کرد بگیم نسخه، یعنی بگیم اون اولیه مصلحت داشت. میخوام نشون بدم پایه اصلی این سیستم رو مقام عمله. خب وقتی این دستگاه استنباط رفت رو مقام عمل، صدورن و دلالتن، رفقا سیر رو بیایید با هم ببینید. من عقل رو گفتم، بعد گفتم اون عقل کامیاب حد اکثری نیست، یعنی قرار بود در مورد منبعیت عقل صحبت کنم، زدم تو سر عقل، عقل رو کوچیک کردم، گفتم تو حد اکثری نیستی، میخوام از اول بیام که همه با هم باشیم. حالا این که عقل حد اکثری نیست و تا آخر قصه نمیاد، پس بعد آخر قصه رو تحویل به قرآن و اطرت بده. حالا قرآن و اطرت استنباط میخواد، زبان شناسی میخواد، کی میخواد این زبان شناسی حل کنه؟ دستگاه استنباطیمون. خود دستگاه استنباطیمون همه ی روزه ای که میخونه بیت القصیدش یه بیته، مقام عمل. خود دستگاه استنباطی به درد روایات معارف نمیخوره. یعنی الان ما قواعدی که تو حجیت ظهور پیاده میکنیم یا تو حجیت صدور پیاده میکنیم مثل خبر واحد مال مقام عمل. این یه نکته. نکته دو رو بگم، نکته دو رو بگم، این نکته باز مهمه.
یعنی مقام عمل در حوزه معرفتی اینا نمیشه ازش استفاده کرد،
اشکال داره دیگه، چون حد وسطش مقام حوزه معرفت که مقام عمل نیست. یعنی الان من اگر ندونم که خود روش استنباطی اون حجیت چه از چی گرفته شیخونا؟ حجیتش رو از چی گرفته؟ ببینید دلیل این که این خبر واحد حجته چیه؟ لعلا تصیب قوما بجهالته فتصبوا علی ما فعلتم نادمی. میگه مثلا مقام الان اینجا مقام عمل نیست، من سوالم سر جبر و تفویضه. امام هم بگو حالا عجله نکن، طریق مسلم فلا تسلک، بحر عمیق فلا تلج. خب نماز که به هم نریخته، نماز تو بخون، روزت بگیر، کاراتو بکن، نخواستی که تو عمل کنی بشه، کاری نداره تو مقام عمل بتو. لذا هم از قدیم گفتم شیخ طوسی، نمیگه سید مرتضی شیخ طوسی، میگفتین این ادله حجیت خبر واحد ربطی به روایات و مباحث امامت و ایران نداره دا، بخاطر همین. حالا میخواستم این ظهور دلالت چند میگه، فکر کنم وقت گذشته، میذارم جلسه بعد. سه تا نکته دیگه به نظرم مونده سر همین جنبه‌ای که داریم میگیم. من یکیشو گفتم، سه تای دیگه هم باید تو همین فضا بگم، بعد ببینیم حالا با معارف میخوایم چه کار کنیم، یعنی با کلا اون چیزی که پیش قدما اسمش معارفه، حالا تا بعدا ببینیم متأخرین چه کار باید بکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.